بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. توجه فرمودید که بحث در ملاقی احد اطراف شبهه محصوره سه قول مهم داشت که هر سه قول بررسی شد و قول مشهور قدما و متأخرین این شد که از ملاقی اجتناب لازم نیست و از همون اطراف شبهه محصوره را باید اجتناب بکنیم. از ملاقی اجتناب لازم نیست الا اینکه ان یقوم دلیل خاصون که اون رو بله تابع دلیل هستیم و الا نوعاً اینطوریست. بعد به قول سوم تفصیل مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه رسیدیم که ایشون تفصیل دادن گاهی از ملاقی باید اجتناب بشه و از طرف دیگر از ملاقا اجتناب لازم نیست، ولی گاهی نه، از همین ملاقی هم اجتناب لازم نیست، فقط از اطراف علمی اجمالی باید اجتناب بکنیم. خب این سه قول رو عرض کردیم و دلیلهاشون مطرح شد و قول دوم که قول مشهور و قدما بود تأیید شد. اموری که در این رابطه باقی مونده لازم هست مورد بحث قرار داده بشه. اولین امر این است که حالا که بحث از ملاقی احد اطراف علم اجمالی تمام شد، یه ضابطه روشنی دستمون باشه که روی چه ضابطه‌ای برای تمییز موارد اجتناب از ملاقی و عدم اجتناب از ملاقی، ضابطه چیه؟ یه ضابطه روشنی داشته باشیم، با توجه به اون ضابطه روشن بشه برامون که کجاها اجتناب از ملاقی لازم نیست، کجاها اجتناب از ملاقی لازم هست، ضابطه چیه. ضابطه ای که بیان شده در کلام بعضی از مدققین علم اصول این هست که ضابطه برای تمییز موارد اجتناب از غیر موارد اجتناب این هست که وقوع ملاقی طرف علم اجمالی واقع بشه حین حدوث العلم، این ضابطه ایست که از ملاقی باید اجتناب بکنیم. هر جا که دیدیم ملاقی طرف علم اجمالی قرار میگیره در حین حدوث علم اجمالی، اینجا باید از ملاقی اجتناب بکنیم. حالا طرف علم اجمالی قرار گرفتن یه دفعه این است که حین حدوث علم اجمالی محرز میشه که این طرف علم اجمالیه، یه دفعه نه، در حین حدوث علم اجمالی طرف علم اجمالی قرار گرفتنش روشن نیست، بعدن احراز میشه، علم اجمالی دوم میاد کشف میکنه که به اصطلاح ملاقی هم طرف علم اجمالی بوده. اینجاست که بله از ملاقی باید اجتناب بکنیم. ولی اگر نه این چنین نباشه، از ملاقی اجتناب کردن لازم نیست. ولی زا اومدن یه سه چهار تا مثال زدن، گرچه مثال ها گاهی از خود ضابطه پیچیده تر و دقیق تر هست، گرچه مثال میارن که مطلب روشن بشه و آسان تر بشه، ولی بعضی از مثال ها تا حدودی دقیق تر هست. مثلا موردی را که مثال بزنیم از ملاقی اجتناب کردن لازم نیست، چون اون ضابطه‌ای که الان گفتیم به اصطلاح ملاقی طرف علم اجمالی قرار نگرفته، مثل همون مثال اولی که قبلا گفتیم، اگر علم اجمالی به نجاست احد طرفین متقدم باشه از ملاقات و از علم به ملاقات. خوب دقت بفرمایید، این ضابطه روشنیست برای عدم وجوب اجتناب از ملاقی. اونجایی که علم اجمالی به نجاست احد اطراف شبهه محصوره متقدم باشه از ملاقات و علم به ملاقات، اینجا بدون شک اجتناب از ملاقا لازمه، اجتناب از ملاقی لازم نیست. مثالش رو متعدد و مکرر در جلسات قبل عرض کردیم. چون وقتی که به اصطلاح علم اجمالی به نجاست احد طرفین متقدم باشه بر ملاقات و علم به ملاقات، مثل این که یکی از این دو پارچه ها متوجه شدیم که یک قطره خونی یا ادراری به یکی از اینا افتاد، کدومشه نمیدونیم. خب اینجا علم اجمالی به کون احده ما نجسن محقق شد، محقق شد. بعد از آنی که چنین علم اجمالی محقق شده و وجوب اجتناب از این دوتا ظرف مهرز شده، بعدن رد شدنی ابای من به یکی از اینها افتاده و خیس شده، به یکیشون، چون به هر دوتاش بریزه گفتم علم تفصیلی حاصل میشه که ابا ندازه، به یکیش و علم پیدا کردیم که بس ملاقات حاصل شده. خب اینجا علم اجمالی متقدم است از ملاقات و از علم به ملاقات. اینجا گفتیم که از ملاقی اجتناب لازم نیست. چرا؟ یا به مبنای مرحوم شیخ جون اصل سببی و مسببی را مطرح فرمود، با وجود اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه مگر اینکه اصل سببی از کار بیفته. اینجا همین طوریه. ما در رابطه با اون پارس سمت راسته یا پارس سمت چپی بخواهیم آیا این طاهره یا اون طاهره، اصالت و طهاره را در هر دو جاری میکنیم، طهار از تساقط ها میشه، در نتیجه از هر دو ظرف ما باید اجتناب بکنیم. میاییم در مسبب که عبای من هست، آیا این نجس شده یا نجس نشده، میشه شک بدوی و اصالت و طهاره، اصل طهارت مسببی اینجا جاری میشه. تازه فرمودید این یه ضابطه ایست برای عدم وجوب اجتناب از ملاقی. چرا؟ چون ملاقی طرف اطراف علم اجمالی قرار نگرفته، جلوتر از ملاقات این عبای من با یکی از این دو و علم به ملاقات عبای من به یکی از این دو، جلوتر از این علم اجمالی به هر دو طرف تعلق گرفته، کارشو کرده، تمام شده کار. در نتیجه در رابطه با این ملاقی احد اطراف و طرفیت علم اجمالی اصلا نشون این عبا قرار نگرفته، وجوب اجتناب منتفی است. اما اگر نه این طوری نباشه، اگر علم اجمالی به نجاست احد طرفین متقارن باشه با علم اجمالی به ملاقات، خوب دقت بفرمایید، علم اجمالی به کون احد این دوتا پارچ، دوتا آب که به اصطلاح علم اجمالی به نجاست احد طرفین پیدا کردیم، متقارن و همزمان هست با علم به ملاقات. اینجا بدون شک ملاقی طرف علم اجمالی قرار میگیره. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی به نجاست ملاقا و ملاقی و اون طرف دیگر دفعتن و همزمان واقع شده، همزمان واقع شده. در نتیجه همزمان فهمیدیم که یکی از اون دو لیوان نجسه و در همون زمانم این عبای من ملاقات کرد با این لیوان سمت راستی. در نتیجه علم اجمالی دارم یا عبای من و اون لیوان سمت راستی که عبای من روش افتاده نجسه، اون طرف طاهره، یا بالعکس این دوتا طاهره اون نجسه. میبینید که اینجا ملاقی همزمان متعلق علم اجمالی قرار گرفته. اینجا مسلماً از ملاقی و ملاقا و از اون طرف دیگر علم اجمالی منجزه، تکلیف میشه، باید اجتناب بشه. این یک باز ببینید ضابطه خیلی روشنیست بر وجوب اجتناب از ملاقی، برعکس اون مورد اول که نه، به اصطلاح علم به ملاقات و تحقق ملاقات بعد از علم اجمالی به کون احد همانت سن بود، ولی اینجا متقارن بود. چون متقارن بود همزمان علم اجمالی هر ستا را تحت پوششش قرار میده. یعنی شما همزمان علم اجمالی پیدا میکنید، یا عبای شما که ملاقی هست و ملاقایش نجسه، اون طرف طاهره، یا بالعکس عبای شما و اون ملاقا طاهره اون طرف نجسه، یا بالعکس. عملا علم اجمالی هر سه مورد را میگیره و در نتیجه از ملاقی هم باید چیه؟ اجتناب بکنی. حالا دیگه اینجا اتفاقا یکی از اشکالاتی که ما به بعضی از بزرگان که به شیخ انصاری کردند که عرف اینجا به همه را یکسان میبینه و مخاطب این روایات به اصطلاح عرف شما شیخ اعظم انصاری، چرا بحث سبب و مسبب را مطرح میکنید؟ مگر مخاطب فیلسوف ها هستند که سبب مسبب مطرح میکنید؟ چنین اشکالی به مرحوم شیخ اعظم کردند، ولی خب این اشکال وارد نیست. بالاخره فقیه به عنوان فقیه دقت نظرهایی داره، وقتی که تجزیه تحلیل میکنه میبینه بله، با یه مختصر دقت نظر میبینیم که این دو مورد با هم کاملا فرق میکنه. در مورد اول عملا دوتا ظرف در کنار هم متعلق علم اجمالی قرار گرفته و تکلیف منجز شده به اون دوتا، اما در رابطه با عبا شک بدوی اصل طهارت جاری میکنه و در نتیجه هم وظیفه خودش میشه، هم وظیفه عرفی که میفرمایید وظیفه داره در تقلید قبول قول الغیر من دون دلیلن هست، چون عرف گاهی اصلا دلیل را نمیتونه متوجه بشه. این است که
دو نفر
اون دو نفر حسابش جداست، فعلا بس فرق میکنه، اصلا فرق میکنه، اون اصلا بحث دیگریست، احتمالا در بعضی از تنبیهات حوصله بفرماید بهش برسیم. مورد سوم، مثال سوم که باز ببینیم آیا از ملاقی اجتناب واجب میشه یا نمیشه، این است که اگر علم اجمالی از ملاقات علمن متأخر باشه اما وجودن متأخر نباشه بلکه متقدم باشه. ببینید مثال رو، علم اجمالی از نظر علم اجمالی متأخر باشه از ملاقات ملاقی با ملاقا، علمن متأخره از نظر آگاهی مکلف، اما در عالم وجود و واقعیت به اصطلاح متأخر نیست بلکه متقدمه. چطور میشه؟ ببینید عبارت رو، مثال رو. مثلا اگر یک قطره خونی بین دو تا ظرف به یکیش افتاده روز پنجشنبه، دو تا ظرف بود اینجا، روز پنجشنبه یک قطره خونی به یکی از اینا افتاده روز پنجشنبه، منتها آقای مکلف متوجه نشده این حادثه اتفاق افتاده ولی مکلف به این متوجه نشده. بعدن روز جمعه رد شدنی عباش به یکی از اینها اصابت کرده و افتاده و خیس شده گوشه ای از عباش روز جمعه. پس اصل وقوع ملاقات یوم الخمیسه، روز پنجشنبه، که یک قطره دمی افتاده به یکی از این ظرفها، ولی ملاقات ملاقی و عبا با یکی از این دو ظرفها روز جمعه هست. اون وقت روز شنبه فهمیده، روز شنبه فهمیده که قطره خونی بین این دوتا انا افتاده ولی به کدومش معلوم نیست، روز شنبه این را فهمیده. خب روز شنبه فهمیده که در پنجشنبه چنین اتفاقی چیه افتاده، به طوری فهمیده که این وقوع قطره دم متقدم هست وجودن از نظر وجود، یعنی تحقق و تحقق حادثه افتادن قطره دم روز پنجشنبه است، تقدم داره. اما علم به این که این قطره افتاده در این متأخره، کی علم پیدا کرده؟ روز شنبه. آیا اینجا اجتناب از ملاقی لازم هست یا لازم نیست؟ آیا اجتناب از ملاقی که عبای من باشه واجب هست یا واجب نیست؟ تکرار میکنم، وقوع حادثه روز پنجشنبه بوده که قطره دمی افتاده به یکی از این ظرفها، روز جمعه که بعد از پنجشنبه هست تحقق ملاقات عبای من با یکی از این دو ظرفها، روز شنبه علم پیدا کردم که به اصطلاح اون روز پنجشنبه چنین حادثه اتفاق افتاده که به اصطلاح این قطره دمی افتاده به یکی از اینها. آیا اینجا از ملاقی استناب لازم هست یا لازم نیست؟ ظاهر قضیه این است که بله لازم هست. چرا؟ برای اینکه ولو معلوم که اون وقوع قطره دم در یکی از این عین هست، روز پنجشنبه اتفاق افتاده، اما این هیچ اثری نداره. چرا؟ چون علم پیدا نکردیم. اونی که منجز تکلیفه چیه؟ علم انسانه. احسنتم. ولذا حکم به اجتناب از اینا اینم روز جمعه، روز پنجشنبه محقق نشده، روز شنبه علم حاصل شده مسئله تنجز اجتناب محقق میشه. تنجز از آثار علم، نه از آثار حادثه ای که اتفاق افتاده. و فرض این است که علم به ملاقات متقدم بر علم به وقوع نجاست فی احد الاناین هست. علم به ملاقات روز جمعه بوده، درسته؟ اما تحقق وقوع دم در روز پنجشنبه بوده. خب وقتی که ما در روز شنبه علم اجمالی پیدا کردیم که روز شنبه قطر دمی به احد اینائین افتاده و روز جمعه ملاقات محقق شده، عملا این علم اجمالی ما متعلق میشه به هر ستا همزمان. یعنی علم اجمالی پیدا میکنیم یا ملاقی و ملاقا نجسه یا اون طرف دیگر نجسه. یعنی عملا علم اجمالی برای هر سه همزمان محقق میشه، ولو تحقق حادثه روز پنجشنبه بوده و علم به ملاقات ملاقی با ملاقا روز جمعه بوده. اما اون سه که برای ما مهمه، علم به تحقق حادثه روز شنبه اتفاق افتاده، این علم اجمالی است که منجز تکلیف میشه. وقتی این علم اجمالی منجز تکلیف است، اونها جلوتر از این علم اجمالی هستن. در نتیجه این علم اجمالی در روز شنبه متأخره. وقتی متأخر شد مثل صورت اول میشه، از ملاقی باید چیکار کنیم؟ مثل صورت دوم سوم میشه، باید از ملاقی ما اجتناب بکنیم. چرا؟ ملاقی هم مثل ملاقا متعلق علم اجمالی میشه و به اصطلاح متعلق تکلیف و وجوب اجتناب میشه. در هر صورت ضابطه کلی در حکم ملاقی و مقیاس و معیار این است که ببینیم آیا ملاقی طرف علم اجمالی قرار میگیره یا نمیگیره. حالا فرق نمیکنه در حین حدوث علم اجمالی این حادثه اتفاق بیفته یا نه بعد از آنی که یکی از اینها نجس شده و بعد از آنی که ملاقات ملاقی با ملاقا محقق شده، چنین علم اجمالی محقق شده، فرقی نمی کنه. بالاخره با وجود علم اجمالی به این که ملاقی احد اطراف علم اجمالی قرار بگیره، اینجا علم اجمالی منجز تکلیف میشه نسبت به ملاقی. اما اگر این چنین نباشه، نه منجز تکلیف نمیشه. این مقیاس و ضابطه خیلی روشنی است که اگر آدم در موارد مختلف دقت نظر داشته باشه، باید این مقیاس را در نظر بگیره که آیا علم به اصطلاح اجمالی که محقق شده، ملاقی طرف علم اجمالی قرار گرفته، علم اجمالی متعلق شده، این طرف را هم در بر گرفته یا نه. اگر در بر گرفته باشه، از اجتناب از ملاقی واجب میشه. اگر در بر نگرفته باشه، اجتناب از ملاقی واجب نخواهد بود. مثلا در اون صورت اول که یکی از این دو نجس شده، علم اجمالی داریم، بعدن من ملاقات این ابای من محقق شده و علم به ملاقات حاصل شده، خب اینجا به اصطلاح ملاقی طرف علم اجمالی نیست. طرف علم اجمالی اون دوتا ظرف تکلیف منجز میشه، تار از آتساقتا میشه. این ملاقی اساسا نسبت به علم اجمالی بیگانه است و لذا این وجوب اجتناب ازش منتفی است. اما اگر نه، این طوری نباشه، این مقیاس و این ضابطه دقیق را در ذهن شریفتون داشته باشید. اگر ملاقی به هر طریقی متعلق علم اجمالی باشه، طرف علم اجمالی باشه، اجتناب از ملاقی و ملاقا واجب خواهد بود و الا واجب نخواهد بود. این خلاصه بحث بود در این رابطه که در رابطه با تفصیل مرحوم آقای آخوند و این سه قول مطرح شد. انشاءالله فردا بحث دیگری در این رابطه خواهیم داشت. یه صلواتی ختم بفرمایید.